بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. در آیات نورانی قرآن کریم و کلمات اهل بیت علیهم سلام الله، دو واژه حمد و سپاسگزاری بر نعمت‌های پروردگار و صبر و بردباری بر بلاها فراوان دیده می‌شود. در قرآن کریم بیش از 100 بار واژه صبر آمده، فرمان صبر به انبیا، به اولیا، به مردم. با این آیات نورانی قرآن در سوره مبارکه بقره از آیه 153 به بعد آشنا هستید: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. در آیه 155 ولنبلونکم، این آیاتی است که شاید ما به دلیل اینکه فراوان میشنویم به پیامش کمتر توجه میکنیم. ولنبلونکم با چندین تأکید، حتماً 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 شما رو آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بیش از 100 بار در قرآن کریم واژه صبر آمده، واژه حمد ده ها بار در قرآن کریم آمده. البته همینجا یادآوری کنم عزیزان من، بعضی از واژه‌های دینی مورد سوء استفاده قرار می‌گیره، مثل واژه زهد، واژه تقوا، واژه صبر. صبر نه به این معنا که ما در برابر ظلم دیگران صبر کنیم، کوتاه بیاییم. یه داستانی را عرض کنم: دو نفر آمدن محضر خاتم النبیین، یه دعوایی داشتن، یه اختلافی داشتن. از رسول خدا تقاضا کردند که در این اختلاف و دعوا پیامبر بین اونها قضاوت کنه. حضرت خب شنیدن، یکی مدارک داشت، اسناد داشت، شاهد داشت، اون یکی مدرک و سند و شاهدی نداشتن. قهرن پیامبر خدا هم میدانید در قضاوت ها از علم غیب که استفاده نمی کردن، طبق سند و شاهد و مدرک قضاوت می کردن. در این قضاوت رسول خدا به نفع کسی قضاوت کردن که اسناد داشت، مدارکی داشت، شاهدی داشت. اونی که محکوم شد یه جمله‌ای گفت، رسول خدا خیلی ناراحت شدن، خیلی ناراحت شدن. گفت باشه، شما که حقو به طرف ما دادی، خدا جبران میکنه، خدا پاداش میده به ما، ما صبر میکنیم. در روایت از حضرت 3 مرتبه دستشون رو با ناراحتی حرکت میدادن، میفرمودن اطلب حقک، اطلب حقک، حقتو طلب کن، یه حقی داری طلب کن، شاهد بیار، سند بیار. صبر اینجا معناش این نیست که ما در برابر حقی که داره از ما پایمال میشه کوتاه بیاییم. بیان این بحث قرآنی و روایی به این معنا نیست که ما اونجایی که حقمونو دارن میبرن، نه، گاهی ما مسیر درست رو رفتیم، تلاش خودمونو کردیم، اما در این حال زندگی بدون سختی ها نیست، بدون گرفتاری ها و مشکلات نیست، اونجا باید صبر کرد. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه به عنوان نمونه عرض میکنم، ده ها بار این دو واژه، واژه حمد و سپاس بر نعمت ها، صبر بر بلاها، ده ها بار آمده. تمام خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه و اهل بیت، میدانید خطبه های اهل بیت با حمد و ثناء پروردگار شروع میشه. به عنوان نمونه حالا من بعضیشو میخونم. این خطبه اول نهج البلاغه است. الحمدلله، اول خطبه است، الحمدلله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. حمد اون خدایی که هیچ کسی نمیتونه حق حمدشو ادا کنه، هیچ کسی نمیتونه نعمتهای خداوند رو به شماره بیاره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، لا يؤدي حقه، هر چی هم انسان تلاش کنه حق حمد الهی رو نمیتونه به جا بیاره. خطبه دوم نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، احمده، ما حمد خدا میگیم. چرا؟ به سه جهت. یک، استتماما لنعمته، میخوایم نعمتهای بیشتری دریافت کنیم. و استسلاما لعزته، میخوایم تسلیم عزت پروردگار باشیم. و استعصاما من معصیته، میخواییم از گناه به دور باشیم. این آیه رو همه بلدید، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. استتماما لنعمته، میخواییم نعمتهای بیشتری دریافت کنیم. باز در خطبه 112 نهج البلاغه امیر مؤمنان، الحمدلله الواصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر، حمد اون خدایی که اگه ما حمد خدا کردیم، الواصل الحمد بن نعم، حمد ما متصل میشه به نعمتهای بیشتر پروردگار. و نعم به شکر، نحمده علا آلائه کما نحمده علا بلائه، نحمده علا آلائه کما نحمده علا بلائه. یعنی حمد خدا میگیم بر نعمتها. چجوری حمد خدا بگیم بر نعمتها؟ همونطوری که حمد بر بلاها میگیم. بعضیا تصور کردن این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه باید جا به جا باشه، نسخه ها اشتباهه. نحمده علا نعمائه کما نحمده علا، نه همین درسته، نحمده علا آلائه، حمد خدا میگیم بر نعمتها همونطوری که در بلاها هم نیم. یعنی معیار حمد در بلاست. ما در بلا باید حمد خدا بگیم، در سختی ها باید حمد خدا بگیم. یا خطبه 158 نهج البلاغه، الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته. الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا، مفتاح ذکر خدا حمده. و سببا، از این نمونه ها فراوان داریم در کلمات اهل بیت، در یه روایتی هم داریم. عرض کردم یه وقتی من نگاه می کردم در مجموعه کلمات اهل بیت تو این نرم افزارها قریب 3000 واژه حمد آمده. 3000 واژه حمد. حالا یه دونشو بخونم از این 3000 تا، خیلی حدیث لطیفی هست از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. فرمودن اول من یدخل الجنه، بهشتیا خب یه حساب و کتابی داره رفتنشون به بهشت دیگه. اینجوری که هر کسی سرشو زیر بیاندازه بره بهشت، کیا اول باید برن کیا دوم، درجاتی داره دیگه. اولین درجه مال کیا هست؟ انبیاس، شهداس، اوصیاس، اولیاس. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود اول من یدخل الجنه الحمادون. حماد یه حامد داریم، اینی کسی که حمد خدا میگه. حماد صيغه مبالغشه، اونایی که زیاد حمد خدا میگن. اول من یدخل الجنه، اول گروهی که وارد بهش میشن اونها هست. اجازه بدید این بحث رو از یه نگاه دیگری مطرح کنم. نمیدونم تا به حال با این نگاه عنایت فرمودید یا نه. در زیارتنامه های اهل بیت علیهم السلام خیلی جالبه، تو زیارتنامه ها که در حقیقت یه مکتب آموزش معارف دینه، چون ما معارف دین رو از سه راه یاد میگیریم، آیات و قرآن میخونیم، روایات حدیث میخونیم، یه وقت هم مناجات و زیارات، این هم یه راه دریافت معارفه. نمیدونم عنایت کردین، در زیارت ها معمولا بلا فاصله بعد از یک سلام کوتاه میرن سراغ ابتلاعات و آزمون های سنگینی که اون ولی خدایی که ما رفتیم به زیارتش، اون ابتلاعات رو ولی خدا داشته. چرا؟ آقا ما رفتیم زیارت امیر مؤمنان، زیارت سید الشهدا، زیارت ائمه، باید فضائل و مناقبشون رو بگیم. خب چه فضائل و مناقبی بالاتر از صبر بر بلاها؟ من مثال بزنم، الان این روزا موفقید الحمدلله، زیارت عاشورا میخوانید. خب اوج زیارت عاشورا کجاست؟ اون سجده آخرشه. تو سجده آخر به ما چی یاد دادن؟ چی بگیم؟ اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی. اینا پیام نداره؟ اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم، حمد بر مصائب، صبر بر بلاها. در زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، در زیارت امیر مؤمنان سلام الله علیه، که این زیارت از امام هادی سلام الله علیه است، ما به حضرت وقتی سلام میکنیم میگیم السلام علیک یا ولی الله، اشهد انک اول مظلوم و اول من قصب حقه. میریم سراغ مصیبت ها، سختی ها. شما اول مظلوم عالمی، اول کسی هستی که حق تو بردن و شما صبر کردید، صبرت و احتسبت حتی اتاکل یقین. این زیارت امین الله که همتون بلدید، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، بلا فاصله میره سراغ ابتلاعات اهل بیت. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. جهاد یعنی چی؟ یعنی جان دادن. سید الشهدا سلام الله علیه اوج این آزمون های الهی رو در کربلا نشان داد دیگه. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. جهاد یعنی گذشته از جان، سختی ها، گرفتاری ها. اگر با این نگاه هم عنایت بفرمایید، تو زیارتنامه ها خیلی رو این نکته تأکید شده. با این مقدمه ای که تقدیم کردم، اجازه بدید برسم به اصل سخن. پس بنابراین دو واژه حمد و سپاس بر نعمت ها، صبر و بردباری بر بلاها در آیات قرآن، در کلمات اهل بیت فراوان دیده می شود. وقت اوجش رو شما در کربلا می بینید، اونم در اوج حادثه کربلا در شب عاشورا. سید الشهدا سلام الله علیه تو این مسیر خطبه های فراوانی خوندن. از هفتم ذیحجه می دانید دیگه، آقا سید الشهدا سوم شعبان رسیدن به مکه، تا هفتم ذیحجه یه سخنرانی کردن، هشتم ذیحجه از مکه حرکت کردن، دوم محرم رسیدن کربلا. در این مسیر حضرت خطبه زیاد خوندن، سخنرانی زیاد داشتن تو مسیر و از دوم محرم که رسیدن تا عصر عاشورا. خواهش میکنم یه بار این خطبه ها و کلمات سید الشهدا سلام الله علیه رو مرور کنید. باز این دو واژه درش زیاد دیده میشه، حمد بر نعمت ها، صبر بر بلاها. یه خطبه ای دارن حضرت هفتم ذیحجه، از زیباترین خطبه های سید الشهدا سلام الله علیه هست. وقتی میخوان سخن رو آغاز کنن باز با حمد الهیه، خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلادت علا جید الفتات و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لی مصر اون انلاقی که انی به اوصالی تتقطعه و اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا، تا میرسد به اینجا. رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین. رضا الله رضانا، ما راضی هستیم به رضای خدا. نصبر على بلائه، ببینید باز تاکید میکنم اشتباه نشه، پیام واژه صبر این نیست که ما کسی بهمون ظلم کرد سکوت کنیم، حقمون رو بردن سکوت کنیم، نه، باید قیام کرد. سید الشهدا سلام الله علیه قیام کردن، فریاد زدن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، ولی پایان این مسیر شهادت، به شهادت هم راضین. رضا الله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین. یوفینا اجور الصابرین یعنی چه؟ اشاره به آیه قرآن. خدای متعال اجر صابرین رو به طور کامل، یوفینا، هیچ چیزیش گم نمیشه، به طور کامل اجر صابرین رو. در شعر فارسی زیاد دیدم شعرهایی که تلاش کردن این خطبه سید الشهدا سلام الله علیه رو در شعر فارسی بیان کنن، ولی به گمانم، نمیدونم، شاید تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی زیباتر از نیر تبریزی پیام این خطبه رو در قالب شعر بیان نکرده. پیام این خطبه رو گفته: ای گروه، هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. ما پروریم دشمن و در خون کشیم دوست، کس را وقوف نیست ز چون و چرای ما. ناداده تن بزاری و ناکرده ترک سر، نتوان قدم گذاشت به خلوت سرای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، کین عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای عشق، آراسته است بزم ضیافت برای ما. برگردد آن که با هوس کشور آمده، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. خیلی زیباست، خیلی هم مفصله. حالا من چرا آخرش رو بخونم. میگه امام حسین فرمود هر که به هوای دنیا اومده برگرده، برگردد آن که با هوس کشور اومده، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه لب کاری به شمر و سنان نداشت. برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه لب کاری به شمر و سنان نداشت. رضا الله رضانا اهل. این خطبه آغازینه، خطبه شب عاشوراشون از این زیباتره، از این زیباتره. الله اکبر. آقا شب عاشورا چه شبیه؟ شبیست که دیگه شهادت قطعیه. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، دیگه مسلمه، دیگه شهادت قطعیه و محاصره تمام شده و باقی مونده ها باقی موندن و رفتنی ها رفتن و 72 نفر فقط هستن. دیگه آقا آماده شهادت بودن دیگه. شنیدید شب عاشورا سفارشاشون رو کردن، وصیت ها رو کردن، پشت خیمه خندق آماده کردن که فردا دشمن از اون طرف حمله نکنه. دیگه شهادت قطعیه. وقت آقا یه خطبه ای دارن، الله اکبر، با این جملات شروع می شود: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. من ثناء خدا میگم، نه ثناهای معمولی. احسن الثناء رو گذاشتم مال امشب. خدا رحمت کند، یاد کنم مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله علیه، یه وقتی این خطبه رو میخوندن، حالا تعبیر قشنگی داشتن ایشون، میگفتن میدونید امام حسین چی میخواد بگه؟ چرا شب عاشورا میگه اثنی علی الله احسن الثناء؟ حمد و ثنا زیاد میشه گفت، ولی احسن الثناء رو امشب به کار میبره. چرا؟ حضرت میخواست بگه به 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 به، دیگه از این بهتر نمیشه، دنیا به کام ماست. شب عاشورا سید الشهدا میگه دنیا به... دیدید گاهی انسان در زندگی مثلا 3-4 تا مشکل داشته، گرفتاری داشته، اینا با هم برطرف میشه. یه مسافری داشته برمیگرده، یه پولی میخواد بهش میرسه، یه مریضی داشته خوب میشه، چند تا گره از زندگیش برطرف، میگه چه شبیه امشب، عجب شبیه امشب. دنیا به کام ماست. سید الشهدا شب عاشورا میگه عجب شبی امشب، دنیا به کام ماست. اثنی علی الله احسن الثنا، بهترین ثنا رو امشب میگم. و احمده فی السراء و الضراء، حمد خدا میگم فی السراء و الضراء، در خوبی ها در سختی ها. زندگی که همش سختی نیست، خوشی داشتیم. همین سید الشهدایی که سلام الله علیه عصر عاشورا چشمان مبارکشون باز کردن و شمر جالسون علا صدره، شمر سینه حضرت نشسته بود. یه روزی هم بود تو مسجد النبی، این آقازاده ها خردسال بودن، تو مسجد می آمدن، پیامبر خدا رسول خدا تو سجده نماز بودن، دوش پیامبر سوار می شدن، رسول خدا سجده شون رو طولانی می کردن تا اینا به میل خودشون برن کنار. فسر را روز سختی داشتیم، روز خوبی داریم، روز مشکلات، اینا رو مجموعه رو با هم ببینیم. بعد عرضه می دارد اللهم انی احمدک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده فاجعلنا من الشاکرین. این مال شب عاشوراشونه. فاجعلنا من الشاکرین خیلی مهمه ها. شب عاشورا می خدا یه کاری کن ما جز شاکرین باشیم. فاجعلنا من الشاکرین. روز عاشورا مجموعه خطبه‌های حضرت رو ببینید، با چند واژه دعوت به صبر سخنان سید الشهدا به پایان میرسه. یه دعوتی از اصحابشون بود، این آخرین شاید کلام امام حسین به اصحاب و یارانشون بود، دیگه جمع کمی باقی مونده بودن، یه چند نفری بیشتر باقی نمونده بودن از یاران سید الشهدا. آقا سخنرانی کردن، فرمودن صبرن بن الکرام فما الموت الا غنتره تعبر بكم عن السراء و صبر کنید. دعوت به صبر اصحابشون، اهل بیتشون. آخرین جمله‌ای که با اهل بیت کنار خیام حرم فرمودن صبرن یا اهل بیتی، صبر کنید. فوالله لا رأیتم حوانا بعد هذا اليوم ابدا، هرگز روی ذلت نخواهید دید شما عزیزید ولی در سایه صبر. صبرن یا اهل بیت. روز نهم محرم داستان خیلی شاید کمتر شنیده باشید ولی واقعا عبرت آموزه، در منابع دست اول تاریخی مثل تاریخ طبری و دیگران نقل کردن. ببینید این پیام عاشورا اینه، پیام کربلا اینه. دو نفر آمدن از کوفه روز نهم محرم محضر سید الشهدا سلام الله علیه، اسمشون هم نوشتن، یکی زهاک ابن عبدالله مشرقی بود، یکی مالک ابن نظر ارحبی. گفتن آقا ما از کوفه خبری داریم. فرمودن بگین. گفتن کوفه دسته دسته دارن میان به کربلا برای جنگی با شما، هر هزار نفری که آماده میشن یه فرمانده تعیین میکنن میفرستن. این خبر کوفه. آقا فقط یه جمله فرمودن، الله اکبر، فقط یه جمله فرمودن حسبی الله و نعم الوکیل. قرآن چی میگه؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. آقا دشمن دارن میان حمله میکنن، فقط یه جمله حسبی الله و نعم الوکیل. بعدم به اینا فرمودن حالا شما میمونید یا نمیمونید. داستان خیلی واقعا مایه عبرتش، عرض کردم از گزارش های عجیب تاریخ کرمان. نهم محرم فرمودن شما چه میکنید؟ میمونید؟ دو نفر بودن، مالک ابن نظر گفت نه من میخوام برگردم، من زندگی دارم، من کار دارم، من مشکلات دارم، باید برم. خب برو. زهاک ابن عبدالله گفت من میمونم ولی مشروط میمانم، به شرط اینکه اگر جنگی پیش آمد کشته شدن من از شما دفع خطری کنه میمونم. فرمودن باشه. این آقا میگه موندم، شب عاشورا مونده، روز عاشورا مونده، ظهر عاشورا مونده، عصر عاشورا مونده. خیلی از گزارش های کربلا هم همین آقا گزارش میکنه. گاهی دوستان از ما میپرسن این جزئیات خیمه های سید الشهدا، شب عاشورا، روز عاشورا کی نقل کرده؟ یکیش همین آدمه. میگه عصر عاشورا شد، همه به شهادت رسیده بودن، فقط دو نفر باقی مونده بودن و من رفتم به میدان، می جنگیدم، می چند نفری رو کشتم، مجروح کردم. سید الشهدا هم تشویق میکردن لا تشل لا قطع الله یدک. یه مرتبه برگشتم خدمت آقا، گفتم آقا یادتونه ما دیروز یه قراری با هم داشتیم، بنا بود من تا جایی بمونم که کشته شدن من از شما دفع خطری کنه. اگه الان من کشته بشم پایان شما چیه؟ حسف هم پایان ما شهادت معلومه دیگه. گفت اگه بناس شما رو به شهادت برسانن چه فایده داره منو بکشن؟ ببینید این امتحان برای همه ما پیش میاد. آقا فرمود منظورت چیه؟ گفت چی؟ اگه بناس شما رو بکشن خب فایده نداره من برم دیگه. آقا فرمود میخوای بری برو. چجوری میخوای بری؟ یه نقشه‌ای به کار زد در تاریخ هست و از وسط لشکر دشمن فرار کرد. یه عده‌ای تعقیبش کردن، نگهش داشتن، یه کسی شفاعت کرد ولی رسید به کوفه. ساعتی بعد به سلامت رسید به کوفه. همون ساعتی بود که سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه هم به نیزه رفت. ولی این آقا رفت. گفت اگه بناس شما رو بکشن منو برای چی بکشن؟ من بارها گفتم مقایسه کنید بین این کلام و کلام شخصیتی مثل بریر رضوان الله علیه. از زیباترین کلمات که به امام حسین شب عاشورا عرض کرد، لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك و تقطع فيك اعضاءنا. خدا بر سر ما منت گذاشته که ما در رکاب شما بجنگیم و قطعه قطعه بشیم. به هر حال منظور است که یه جمله فقط سید الشهدا سلام الله علیه وقتی گفت مردم کوفه هزار هزار نفر دارن میان، یه جمله حسبنا الله و نعم الوکیل. این جمله رو در زیارت ناهی مقدسه باز ملاحظه فرموده اید، ولقد عجبت من صبرک ملائک، فرشتگان آسمان از صبر تو به تعجب موندن. لقد عجبت من صبرک. اجازه بدید باز از یه نگاه دیگر این بحث رو محضر نورانیتون تقدیم کنم. خیلی بحث مهمیه. ببینید این دو واژه، واژه حمد بر نعمت ها، صبر بر بلا ها، قوغا میکنه در مزامین دینی ما، در آیات ما، در روایات ما. باز برای سومین بار تأکید میکنم عزیزان من، پیام سخن امروز من این نیست که ما در برابر ناکارآمدی های عده‌ای بگیم آقا صبر کنیم دیگه، این همه امام حسین صبر کرد. نه آقا، یه وقتی عده دارن کوتاهی میکنن، ظلم میکنن. نه، جای صبر نیست. سید الشهدا قیام کردن ولی راضی بودن به رضای خدا. صبر به معنی تحمل، عرض کردم اینا واژه هایی است که گاهی مورد تحریف قرار می. آقا زهد یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ یعنی تظاهر؟ نه. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد افضل الزهد اخفاء الزهد. زهد یعنی چی؟ حضرت در نهج البلاغه میفرماد تو این آیه قرآن آمده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زندگی مؤمن مسلمان یه انسان باید آباد باشه، تلاش بکنه، بهترین زندگی رو داشته باشه. حق یه مسلمان بهترین زندگی، بهترین آسایش. اما حالا اگر نچرخید، ما تلاش کردیم نچرخید، ما کوتاهی نکردیم ولی نشد، عیب نداره. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. صبر هم همینه، نه به معنی اینکه اگر یه عده‌ای در حق ما کوتاهی کرد، ما صبر کنیم. سید الشهدا صبر کرد دیگه. دیدید الان گاهی حرفا زده میشه، آقا صبر کنید، مگه شما این روزا شبا تو مجلس امام حسین شرکت نمی کنید؟ از صبر کردن نه، به این معنا نیست. از این نگاه سومی که میخوام عرض کنم، تو زندگی خود اهل بیت ببینید خیلی جالبه، ده ها نمونه ما داریم. خود اهل بیت در زندگیشون گرفتاری و سختی فراوان داشتن. آیه رو خوندیم، ولنبلون نکن، بعضی از آیات رو ما زیاد میشنویم به پیامش کمتر توجه میکنیم. ولنبلون نکن به شیء، ما دنیا داره ابتلاء، داره امتحانه، حتما امتحانتون میکنیم، ولی شما مسیر رو باید درست برید. حالا تو زندگی اهل بیت ببینید، آقا رسول خدا در حالاتشون هست، هر ساله یه سردرد شدیدی میگرفتن. آقا خدا نمیتونست این کاری کنه پیامبری سردرد نگیره، گرفتاره. آخر زندگی بدون ابتلا، بدون امیر مؤمنان سلام الله علیه فراوان شنیدید چشم درد شدید رسول خدا آمدن عیادتشون، داستانش معروفه. امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما این داستان رو هزار بار شنیدید. 18 آیه سوره هل اتا برای چی نازل شد؟ حسنین بیمار شدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها امیر مؤمنان نگران شدن، نذر روزه کردن، یوفون به نذر یطعمون الطعام علی حبه، نذر روزه کردن. مریض نمیشد خدای کاری کنه بچه ها مریض نشن، از زهرا اینقدر نگران نباشه. خود سید الشهدا سلام الله علیه غیر از داستان کربلا غیر از اون سختی هایی که در مسیر رسالت الهی داشتن. شاید کمتر شنیده باشید آقا سید الشهدا سلام الله علیه در یه سفری محرم شدن. کسانی که از مدینه به مکه مشرف میشن کجا محرم میشن؟ مثل شجره محرم میشن دیگه. آقا محرم شدن راه افتادن، میانه راه از مدینه به مکه قریب 400 کیلومتر راه است. خب در گذشته این مسیر رو منزل به منزل میرفتن دیگه. در یکی از منازل آقا سید الشهدا بیمار شدن، بیماری شدت گرفت، شدیدتر شد، به قدری شدید شد آقا با اینکه محرم شده بودن گفتن دیگه من نمیتونم مسیر رو ادامه بدم، باید برگردم. آقا سید الشهدا خدا نمیشه یه کاری بکنه شفا بر نگرده، حجشون از احرام در اومدن. خب حاجی که محرم شده حالا میخواد برگرده، میدونید باید یه قربانی اول انجام بده تا بتونه از احرام بیاد بیرون. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه قربانی انجام دادن برای سید الشهدا، آقا از لباس احرام بیرون آمدن برگشتن مدینه. حالا اگر این برای یه زائر ما پیش بیاد، الان حاجی ها برگشتن، به هر حال حادثه هست دیگه، عده‌ای از دنیا میرن، عده‌ای حوادثی براشون، بیماری براشون، اگه یه زائری بعد از سالیان سال انتظار مدینه مشرف شده، محرم شده، وسط راه مدینه به مکه حادثه پیش بیاد برش گردونن ایران، شما چی بهش میگید؟ ما چی بهش میگیم؟ خدای ما ببینیمش چی میگیم؟ خیلی عذر میخوام از این تعبیر، نمیگیم که تو چه غلطی کردی که خدا از وسط راه برد، بابا چرا اینجوری میگی؟ سید الشهدا از همین وسط راه به خدا برش گردون. ولی ما تعبیرمون اینه، تو چه کردی که قابل نبودی، لیاقت نداشتی به کعبه برسی؟ نه، از این نمونه ها. و یه داستان عبرت آموز بسیار عجیب در یکی از منابع نسبتا قدیمی در این دعوات مرحوم راوندی رضوان الله علیه آمده. کان للصادق علیه السلام ابنون، امام صادق سلام الله علیه فرزندی داشتن، یه پسر بچه‌ای داشتن، شاید مثلا 4 سال 5 سال خرد سال، تو حیات منزل، تو حیات خانه حضرت قدم میزد. حادثه پیش آمد، این بچه از دنیا رفت، یه پسر بچه 3-4-5 ساله از دنیا رفت. خب خیلی سخته، میدانید مرگی که یه مرتبه پیش میاد خیلی سخته. آقا امام صادق علیه السلام یه جمله گفتن، یاد بگیریم عزیزان، محرم، سفر، این مجالس برای نزدیک شدن به معارف دین و به اهل بیت علیهم السلام. امام صادق علیه السلام عرضه داشتن خدایا لئن اخذت لقد ابغیت و لئن ابتلیت لقد عافیت. خدایا اگه این فرزند رو از ما گرفتی خیلی چیزا دیگه به ما دادی. لئن اخذت، بله بچه از خدا میگیره دیگه، لئن اخذت ولی لقد ابغیت. انصاف داشته باشیم. متاسفانه من گاهی دیدم برای بعضیا یه بلایی، مصیبت، یه سختی، یه گرفتاری، یه حرفایی بر زبان جاری میکنن، حالا توجه ندارن و الا با ایمان سازگار نیست، با ایمان سازگار نیست. لئن اخذت، خدا این بچه را، لقد ابغیت، اون همه نعمت به ما دادی، چرا نعمت ها رو نمیبینیم؟ ولئن ابتلیت، اگه ما رو آزمون، در این آزمون قرار دادی، لقد عافیت، اونقدر عافیت و نعمت دیگه داری. بعد از این جنازه رو دست گرفتن، بچه چند ساله، 3-4-5 ساله رو دست گرفتن، آمدن تو اتاق. خب بانوان یه احساسات فوق‌العاده‌ای دارن، فریاد می‌زدن، زجه می‌زدن، گریه می‌کردن، ناله می‌کردن. اقسم علیهن، روایت اینه، امام صادق سلام الله علیه قسم دادن بانوان رو که آرام باشید. بعد این جمله رو من شاهدم از نقل این داستان، این جمله است. بعد فرمودن که عرضه داشتن که چقدر زیباست، سبحانه، این کلام نورانی امام صادق سلام، سبحانه من یقتل اولادنا فلا نزداد له الا حبا. سبحانه، منزه است اون پروردگاری که فرزند ما رو از ما میگیره، ولی لا نزداد له الا حبا، محبت ما به او بیشتر میشه. یعنی آدم میشه به این درجه برسه. ببینید یه وقت ما میگیم صبر بر بلا، صبر یه درجه است، از صبر بالاتر، مقام بالاترش رضاست، راضی به رضای خدا هست، از رضا بالاتر حمده، نحمده، خدای بر این بلا حمد میگیم. ولی از حمد بالاتر چیه؟ حبه. حب یعنی اگه بلا به ما رسید، لا نزداد و لهو الا حب، با محبت ما، ما به این درجه رسیدیم. کجا به این درجه رسیدیم؟ یه وقت صبر بر بلاست، یه وقت راضیه به رضا هستیم، درجه بالاترش نه حمد میگیم. بلا رسیده، نحمده سید شهده شب آشورا، احمده اثنی علالله احسن الثنا. ولی از این بالاتر، بالاتر از صبر، بالاتر از رضا، بالاتر از حمد، حبه. بلا برسه بگیم خدایا ممنونتیم، سبحانه، خدای تو منزهی، به ما بلا رسید، لا نزداد و لهو الا حب، با ما بیشتر دوستت داریم. واقعا میشه آدم به این درجه برسه؟ اولیای خدا از ما میخوان ما به این درجه برسیم. بلا دیدی، گرفتاری دیدی، سختی دیدی، محبتت به خدای متعال، چون باور داریم کارها رو حکمته، کار خدا رو حکمته. عرض کردم، بازم میگم، ما کوتاهی نکردیم، ما وظیفه رو درست رفتیم، سید و شهدا مسیر رو درست آمدن، اما بدن متحرشون قطعه قطعه میشه. سنگین ترین مصیبت ها برای سید و شهدا و اهل بیتشونه. برای بی بی زینب سمن گایی به خانوم ها میگم تو مجالسی که هستن، میگم بانوان، این که برای عرض ارادت به سید و شهدا تو مجلس آمدید، الان میگید آقا ما سختی داریم، گرفتاری داریم، بیماری داریم، مشکل داریم، قبولم دارم، ولی تمام این مشکلات رو هم بریزین، اصلا به خودمون اجازه میدیم مقایسه کنیم با مصیبت هایی که عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها دیدن. کسی که غیر مصیبت ندید من بودم، گلیز گلشن شادی نچید من بودم، به 4 سالگیان دختری که گریه کنان پی جنازه مادر دوید من بودم، به خون تپیدن 18 عزیز در یک روز کسی ندیده ولی اون که دید من بودم، برادرم به سر اکبرش شتاف ولی کسی که زودتر از برادر رسید من بودم، کسی که گشت اسیر و خرید آزادی ز بعد نهضت شاه شهید من بودم. آقا انصاف داشته باشیم، خدا رحمت کنه. این جمله رو هم بگم، عرضم تمام، مرحوم آیت الله عظما عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه، از مراجع بزرگ تقلید و از صاحبان مقامات علمی و معنوی بسیار بسیار بالا، آیت الله العظما عبدالهادی شیرازی، ایشون وقتی در همین تهران آمده بودن عمل چشم داشتن، یکی از شاگردانشون به من میگفتن، گفتم من رفتم دیدن استاد، قبل از عمل از اون تیم پزشکی سوال کردم به نظرتون این عمل موفقیت آمیزه؟ گفتن نه، خیلی بعیده، ضعیفه، احتمالاً ایشون بیناییشون رو از دست میدن. همینطور هم شد، ایشون سالهای آخر دیگه بیناییشون رو نداشت. گفتم من رفتم دیدنشون، حالا شاگرد خیلی صمیمی بودم، خواستم یه جمله بگم که مثلا حالا ایشون آماده باشه، آمادگی داشته باشه اگر بیناییشون رو از دست. گفتم آقا به هر حال صبر کنید دیگه، نعمت یه خدا داده دیگه، ممکنه یه روزی هم خدا نعمت بینایی از شما بگیره. به فکر ناقص خودم می‌خواستم ایشون رو آماده کنم. اون مرد خیلی بالاتر از این حرفا بود. گفت تا گفتم صبر کنید، یه نگاهی به من کرد، گفت صبر، صبر، من این تعبیر رو میگم، عوض میخوام، حالا چون تو نمیخوام تصرفی ده، هم صبر، یه حیوانم اگه بهش قضا نرسه مجبور صبر بکنه، من ناراحتم چرا به مقام حمد نرسیدم، به مقام رضا نرسیدم. صبر که چیزی نیست، صبر بالاترش رضاست، بالاترش حمد، بالاترش حبه، لا نزداد و لهو الا حب. اهل بیت اینو از ما انتظار دارن. به این عرضم تمام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. وقت اوج صبر رو در زندگی سید الشهدا سلام الله علیه در عاشورا ببینید. بوی بهش میوزد از کربلای تو. خدا رحمت کند، یکی از شعرهای زیبا، یکی از شعرهایی که خیلی زیبا در رسای سید الشهدا داره، همین مرحوم ریاضی یزدی هست، دکتر ریاضی یزدی. بوی بهش میوزد از کربلای تو، ای 100,000 جان گرامی فدای تو. رفتی به پاس و حرمت کعبه، به کربلا شد کعبه حقیقی دل کربلای تو، اجر 1,000 عمره و حج در طواف تو. ای مروه و صفا به فدای صفای تو، با گفتن رزن به قضا اک به قتلگاه، شد متحد رضای خدا با رضا. نگفت الهی رزن به قضایی، که نه، رزن به قضایی که شاید ما هم برسیم به این درجه. به قول اون عالم بزرگوار، استاد بزرگوارمون، میفرمود سید الشهدا فقط تو قتلگاه نگفت صبرن علی بلای که رزن به قضایی تسلیمن، نه نه آخرش، آخرش مهمه، یا غیاث المستغیثین. تازه تو قتلگاه که همه چیزی داده به خدا پناه می، خدا دست منو بگیر، دست منو بگیر، دستمو نگیری همینجا زمین میخورم. با گفتن رزن به قضایی که به قتلگاه شد متحد رضای خدا با رضای تو. برخیز و باز بر سر نی آیهی بخوان، ای من فدای آن سر از تن جدای تو. ما را همه حسین گدایی حساب کن، آخر کجا رود به جز این در گدای تو. خیلی زیبا گفته این شعر ریاضی، رضوان الله علیه ریاضی عزیزی، شعر نیست این روایته، اجر هزار عمره و حج در طواف تو. این حدیث امام صادق علیه السلام، ببینید رفاعه رسید محضر حضرت گفت آقا روز عرفه کجا برم؟ حج واجبم رو انجام دادم، برم زیارت جدتون یا برم صحرای عرفات؟ فرمود رفاعه اگر نگران نبودم مردم برای همیشه حج خانه خدا رو تعطیل کنن، یه حدیثی میگفتم که تا آخر عمرت عرفه کربلا باشی. بعد فرمود خداوند همین مقدار، همه رو نمیگم، همین مقدار بهت بگم، خدا به زائرین قبر جدم حسین در روز عرفه ثواب هزار حج و عمره عطا میکند، اجر هزار عمره و حج در طواف تو. ای مروه و صفا به فدای صفای تو. اجازه میدید من یه جمله اضافه کنم، روزه من همین باشه. اگر این همه ثواب رو میدن به زائر قبر سید الشهدا، آیا این ثواب رو نمیدن به اون خواهری که بدن پاره پاره زیارت، به اون خواهری که بدنی زیارت کرد که نشناخ؟ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، غم عالم به دلم که از اثر تیر و سنان جای یک بوسه من بر همه اعضاء تو نیست. دست رو سر گذاش فرزا فریاد زد و محمدا هادا حسین مرملون به دمو. بانوانی که نشستید دارید برنامه رو صبح اوله و این یه جمله مال شما، دیدید گاهی دختر یه غمی داره میگه باید برم با مادرم درد دل کنم، تا با مادرم درد دل نکنم آرام نمیشم. اگه مادرش از دنیا رفته باشه چی؟ میگه شب جمعه برم سر قبر مادرم به مادرم بگم سبک میشم. زینب که مادر نداشت، محتشم میگه پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد، پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد. چی گفت به مادر مظلومشون؟ که ای مونس شکست دلان حال ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی اقربا ببین، سرهای قدسیان همه بر روی نی ببین، تنهای قدسیان همه بر خاک و خون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. به سید الشهدا ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان شهدا امام شهیدان، غریق رحمتت بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، توفیق عزاداری های خالصانه به همه مادرین ما عنایت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظمون مؤید و منصور بدار. خدا به سید الشهدا قسمت میدیم شر دشمنان مخصوصا صهیونیست ها امریکایی ها به خودشون برگردن، ملت ما در همه این آزمون ها موفق و پیروز بگردن. مرزا لباس عافیت بپوشان. تقدیم به ساحت مقدس سید الشهدا صلوات بلندی خواهد.